بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ما قسمتش ختمه همون بحث گذشته است. بحث گذشته ما راجع به حق رأی دادن برای زن بود و حق انتخاب شدن. ما عرض کردیم این دوتا دو مسئله است، مسئله رأی دادن با مسئله انتخاب شدن، هر یک جداگانه باید بحث بشه. در مسئله رأی دادن ما اینجور وارد بحث شدیم که اول ما باید ببینیم ماهیت رأی دادن چیست، معنای رأی دادن یعنی چی. به اصطلاح از لحاظ حقوقی داخل در چه بابی هست؟ دو احتمال در اینجا داده می شود. اگر احتمال سومی هم شما می دهید بعد ذهن بود. یکی این که رأی دادن همون واقعا معنی وکیل گرفتن رو داره، که الان هم اصطلاح وکالت ما داریم. ما نمایندگان مجلس را وکلا می نامیم و رأی دادن را هم توکیل و وکیل گرفتن می‌نامیم. معنی وکالت این است انسان در یک سلسله مسائلی که از جزء حقوق شخصی او هست، خودش هست، یک نفر را نماینده و نایب از طرف خودش انتخاب می‌کند که در کاری که مربوط به شخص او هست در اون کار او دخل و تصرفی بکنند. مرد یا زن یه شخصی را وکیل می کند از طرف خودش برای اینکه عقد ازدواج او را جاری بکند. مرد یا زن وکیل می کند یه شخصی را که خانه او را مثلا بفروشند. و احیانا در بعضی عبادات مرد یا زن وکیل می کند یه کسی را که فلان نماز را برای او بخواند. در موضوع حج میگویند دیگه، در هر نمازی انسان باید نماز صحیح و قرائتش هم صحیح باشه. حالا اگر شخص حاجی در یک شرایطی هست که الان امکان این که تصحیح بکند نمازش را در همین ساعتی که در همین روزی که عملش انجام میدهد نیست، میگن که وکیل میگیرد، نایب میگیرد که یه نفر دیگر نماز صرف او. پس وکالت معنیش این است که در یه امری که یا اموری که مربوط به شخص من هست، یعنی من در اون مورد حقوقی دارم، یه شخص رو از طرف خودم نایب میگیرم، جانشین میگیرم. اگر بگیم که رأی دادن معنیش وکیل گرفتن است، این است که میگن افرادی مملکتی که قهرن حقوقی دارن در اونجا، مالک اموالی هستن و به علاوه به این که جانشون، ارزشون، ناموسشون، همه اونا در اون مملکت هست، یه کارهایی باید صورت بگیرد که اون کارها با مال اینها مربوط است، با جان اینها مربوط است، با سلامت اینها مربوط است. روی این کارها باید تصمیم گرفته بشود و در این تصمیم هر کسی خودش باید که رأی و نظر بدهد، صحه باید بگذارد در این کار دست جمعی، در این کاری که باید بشود همه افراد باید صحه بگذارد. ولی چون همه افراد امکان نداره که بایشون مشورت بشود، تبادل نظر بشود، این است که از میان خودشون هر چند هزار نفر، هر ده هزار نفر، هر صد هزار نفر یا بیشتر یا کمتر وکیل یا نایب میگیرن که اونها از طرف اینها تصمیم بگیرن. اگر ما معنی وکالت رو این بدانیم، یعنی معنی رأی دادن رو این بدانیم، اینجا در واقع صحبت حکومت در کار نیست. از اینجا اسم حکومت نباید گذاشت، یعنی نمایندگان حاکم بر افراد مردم نیستن، وکلاین از طرف افراد مردم. مثالی که اون هفته عرض کردم، نظیر هیئت مدیره است نسبت به سهامداران یک کارخانه یک شرکت. هیئت مدیره حاکم، سرپرست، والی بر سهامداران نیستند، وکلا و نمایندگان اونها هستند. در اینجا اساسا مسئله وکالت نمایندگی مجلس داخل در باب حکومت و داخل در باب امارت اساسا نیست. اگر اینجور بگیم، بدون شک زن حق رأی دادن دارد، یعنی فقط کسی حق رأی دادن ندارد که در هیچ چیزی در اون مملکت ذی حق نیست، نه مالی دارد و میتواند داشته باشد و نه فرض کنید که ما اختیار جانش با خودش است، نه حیثیت و احترامی دارد. اگر یه همچه کسی رو ما در نظر بگیریم، او حق رأی دادن و وکیل گرفتن ندارد، به او مربوط نیست. قانون مالیاتی میخوام وضع بکنن که به او مربوط نیست، قانون نظام وظیفه‌ای میخوام وضع بکنن به او مربوط نیست، هر قانونی میخوام و چون به او مربوط نیست حق رأی دادن ندارد. ولی هر کس که در اون مملکت چیزی دارد، صاحب چیزی هست که تصمیماتی که در اون مجلس گرفته می شود به او هم ارتباط پیدا می کند، به حق وکیل گرفتن دارد. روی این حساب، روی این قاعده، صغیر هم باید وکیل معین کند. از این جهت قانون انتخابات که برای صغیر و برای مجنون حق رأی هیچ نحو قائل نیست، درست نیست. منتها شما میگید اون نمیتونه که انتخاب بکنه، ولیش از طرف او باید رأی بده، قیمش از طرف او باید رأی بده. مثل سهام داره، مثل اینکه فرض کنید یه نفر خودش 10 سهم در این کارخانه داره، صغیری هم هست که این قیم اون صغیر است، 10 سهم اون صغیر دارد. این آدم قیم به اندازه 20 سهم، 20 رأی، مثلا اگه هر سهم یک رأی باشد، این 20 رأی داره در اینجا. قیم صغیر یا قیم مجنون هم از طرف خودش باید رأی بدهد، هم از طرف مولا علیه خودش باید رأی بدهد. اینجا نمیشود گفت که چون بالاخره این قوانینی که وضع میشود در حدود مالکیت این صغیر هم هست. از این جهت باید گفت قانون انتخابات اگر حقیقت رأی دادن توکیل باشد، قانون انتخابات غلط است. یه فرضیه دیگری در اینجا هست در باب رأی دادن، و اون این است که معنا و طبیعت رأی دادن یعنی تفویض حق حکومت. حق حکومت یعنی اینجور باید فرض کنیم، در اجتماع احتیاج دارد که یک طبقه حاکم باشند و قیم باشند، سرپرست باشند نسبت به دیگران، یعنی سمت پدر را نسبت به فرزندان صغیر داشته باشند. همونطوری که پدر واجب الاطاعه است، بر پسر لازم است امر پدر را اطاعت کند، احترام امر پدر بر او واجب است. البته بر پدر هم لازم است که مصالح این پسر رو در نظر بگیرد، ولی خداوند پدر را در یک مقام بالاتری نسبت به فرزند قرار داده است، او را مطاع قرار داده است، واجب الاطاعه قرار داده است، برای اون هم البته یه تکلیفی هم قرار داده. اون وقت بگوییم که اجتماع احتیاج دارد به یک طبقه‌ای که اون طبقه مطاع باشند، حکم پدر اجتماع رو داشته باشند و دیگران حکم اطفال رو داشته باشند، در مقابل اونها تسلیم باشند، هر چی که اونها تصمیم میگیرند اینها باید که اطاعت. این طبقه چون یه طبقه مشخص و منصوبی نیست، معینی نیست، ما مثل زنبور عسل نیستیم که اون طبقه را خود خلقت معین کرده باشه. از میان افراد یک طبقه را خود افراد باید برای خودشون انتخاب بکنن، متا انتخاب بکنن. مثل اینه که اگه فرض کنیم مثل اینه که بچه ها برای خودشون پدر انتخاب بکنن، ولی بعد که انتخاب کردن دیگه در مقابل او باید تسلیم باید باشن. اگر بگوییم که اجتماع احتیاج دارد به یه طبقه حاکمه به این معنا، طبقه قیمه، حاکمه به همین معنا، طبقه قیم، طبقه متا، طبقه واجب الاطاعت، ولی چون همه افراد به ذات علی‌السویه هستن، همه بالقوه میتونن حاکم باشن. ولی باید یه طبیعه عده انتخاب بشن. اون وقت افراد این حق بالقوهی که دارن، این حق بالقوه را تفویض میکنن به دیگری. من میگم آقا منم مثل شما هستم، منم میتونم جزء طبقه حاکمه قرار بگیرم، مطاع باشم، دیگران مطیع من باشم. من این حق خودم به شما تفویض میکنم. یه عده 10,000 نفری 100,000 نفری که حقشون تفویض کردن به یک نفر، اون وقت این میشود حاکم. در اینجا این حساب پیش میاد، افرادی حق رأی دادن دارن که صلاحیت و حکومت کردن را داشته باشن، اما افرادی که صلاحیت و حکومت کردن را ندارن حق رأی دادن هم ندارن. روی این حساب صغیر حق رأی دادن نداره، قیمش از طرف او هم نمیتونه رأی بده، چون صغیر یا مجنون به طور قطع این صلاحیت رو نداره که پدر اجتماع واقع بشود، متاع اجتماع باشد. پس حق را پس نمیتونه او بیاد تفویض بکند رأی بدهد. مجنون هم همینجور، یعنی قیم اونها از طرف اونها نمیتونه رأی بده. اگر ما حکومت را، این معنی رأی دادن را، تفویض حق حکومت بدانیم، اینجا باید اون مسئله از اول روشن شده باشه که آیا زن از نظر اسلام حق حکومت کردن به همین معنا که عرض کردیم، حق ولایت و سرپرستی، همون حقی که شوهر در محیط خانوادگی بر زن دارد، آیا زن میتواند در محیط اجتماع بزرگ بر اجتماع پیدا بکند همچی چیزی؟ به نظر میرسد که ما قبل از اینکه این وارد این مسئله بشیم که آیا زن هم چه حقی دارد که اثباتی، این خیلی مشکل است که ما بتونیم بگیم از نظر اسلام اگر یه هم چه حق با حکومت و سرپرستی و ولایتی برای مرد قائل باشد برای زن هم قائل هست، این مشکل اثباتش که همون که اصل اثباتش برای مرد هم تا اندازه خالی از اشکال نیست. اول روی اون موضوع بحث کنید که واقعا حقیقتش چیز. به نظر ما حقیقت رأی دادن همون وکالته، همینجوری که اسمش هم وکالت گذاشتن، وکالت است. و نمایندگان مجلس، نمایندگان واقعی مردم، طبقه حاکمه نیستن، همون نماینده است، نماینده است. نمایندگانی هستن که هرچی که تصویب میکنن، چون دیگران اونها رو وکیل کردن، تصویبشون معتبر است دیگه، مثل تصویب اون هیئت مدیره است. قانونی که اونها میگذرانن هم جز تصویب چیز دیگر نیست. تصویبی است که چون خودت وکیل کردی، او را معین کردی، حکم قرار دادی. خب اگه تصویب کرد مرتضی، این مثل حکمیتی است که در باب چیز، در باب شقاقی که بین زن و مرد واقع میشود که قرآن فبعثوا حکما من اهلیه و حکما من اهلها، یا مثل حکمیت های دیگری است که در مسائل قضایی واقع میشود، حالا خواه این که یه طرف زن باشه یا این که نه زن نباشه. در یه مسائل قضایی گاهی وقتا کار به حکمیت میرسد. وقتی کار به حکمیت رسید، طرفین یه نفر، دو نفر، پنج نفر را حکم معین میکنن. چون خودشون اینها را حکم معین کردن، هر رأیی که اونها دادن رأی اونها متبع است. این از این قبیل می شود. بنابراین روی این حساب که ما فکر میکنیم، خیال میکنیم که رأی دادن وکیل گرفتن است و وکیل گرفتن حق و عمومی برای زن و مرد هست، فی حد ذاتی این مطلب اشکال ندارد. یه مسئله دیگر در اینجا هست که اون را عرض بکنیم، با اون مسئله این است که یادم هست که در این 3-4 سال پیش که این موضوع مطرح شد، یه سوالی کرده بودن از بعضی علمای قوم، بعضی هم جواب داده بودن، جواب کتبی هم داده بودن، از جمله آقای شریعت مداری شنیدم جوابی داده بودن به اصفهان، مسئله استلزام رو ذکر کرده بودن. ایشان سوال کرده بودن، حالا اونجوری که من از دیگر چون به چشم خودم ندیدم، از دیگر هم که دیده بودن شنیدم، سوال کرده بودن راجع به همین مسئله شرکت زنان در انتخابات. ایشان تکیه کرده بودن به مسئله استلزام و حتی مثل اینکه تصریح کرده بودن که اصل مطلب اشکال نداره، ولی عملا مستلزم محرماتی خواهد بود. دو مطلبه. یه مطلب اینه که خود این کار فی حد نفسه جایز است یا جایز نیست. یه مطلب دیگر این است که خود کار فی حد ذاته مانعی ندارد، ولی عملا مستلزم یک حرامی هست. این که عرض میکنیم عملا با عقلا فرق میکنه. یه کار هست که عقلا مستلزم حرام است، یعنی امکان ندارد اون کار را انجام داد بدون اینکه حرامی را مرتکب شد، و حرام مستلزم حرام حرام است. اگر یه چیزی قطعا استلزام حرام داشته باشه، تخلف ناپذیر باشد، همین جوری که مقدمه واجب میگن واجب است، مستلزم حرام هم حرام است. یک وقت یه چیزی هست که عقلا مستلزم نیست، ولی عملا مردم به شکل او را به وجود میآورند که با حرام اختلاط پیدا میکنه. مثلا فرض کنید که وضعی که الان مثلا هست، اگر که یک زنی بخواهد در شرکت بکند، معمولا وقتی بخوان شرکت بکنن در انتخاب شدن یا در انتخاب کردن، با وضعی شرکت میکنن که مسلما این وضع حرامی هست، چون عملا مستلزمه. مثل کارمندی اداره است. شما از هر مجتهدی اگر بپرسید که کارمند شدن زن در اداره فی حد ذاته یه عمل حرامی است، یعنی فرق است میان مرد و زن، حالا یه زن شوهرم نداره که بگید که باید که محیط خانوادش مثلا به امر شوهرش باید باشه، نه، یه زن مجردی، شما اگر بپرسید اصلا کارمند شدن یه زن در اداره، نه، بگید در یک شرکت خود این عمل فی حد ذاته حرام است، میگه نه. ولی بگید اینی که امروز وجود داره چطور؟ اینی که الان وجود داره، چون کسی که میخواد فتوا بده روی هوا نباید فتوا بده، میگه آقا من چیزی رو میگم که وجود نداره. بگه آقا اینی که الان وجود داره چطور؟ این ماشین نویسی که امروز وجود داره چطور؟ این کارمندی که امروز وجود داره چطور؟ این طرز عملی که وجود داره چطور؟ خب میگه حرام است. این معناش که حرام است، معناش اینه که وجود دارد حرام است. ولی ما اگه فرض بکنیم که به یه شکل دیگری اگر عمل رو ما عوض بکنیم و به یه شکل دیگری در بیاریم که این حرامی که با او آمیخته است وجود نداشته باشه، مانعی ندارن. همین چند شب پیش کجا بود در روزنامه ها میخوندم که زنهای کجا میخوندم که با چادر یه حرفا آمده بودن به تظاهر پرداخته بودن، همین یادم رسه کجا بود، همین دو سه شب بود در روزنامه. ما در این مسئله دیگه بحث دیگری الان نداریم که بخویم روی این بخویم بحث بکنیم و دیگه من خیال میکنم که در اینجا این مسئله سیاست و اینها را ختم بکنیم. فقط یک کلمه آره یادم آمدیم عرض بکنم، این است این کلمات را که عرض کردم از یک دیگر تفکیک بکنیم. مثلا کلمه سیاست با کلمه حکومت دوتاست. حکومت همون معنی مقام مطاعیت و یا حتی بالاترش قیمومت رو دارن. این را در اسلام ما دلیلی بر جوازش که نداریم هیچی، شاید از مجموع بشه استفاده کرد که اسلام هرگز نخواسته است برای زن که زن از نظر اجتماع به یه مقام مطاعیت برسد، یعنی اون مطاع اجتماع باشد. ولی سیاست یه مفهوم عام‌تری دارد. یه کسی که کارمند وزارت امور خارجه است و اطلاعات کاملی از سیاست‌های خارجی دارد، از اوضاع و احوال رأی می‌دهد، نظر می‌دهد، توجه کردید در شوراها دخالت می‌کند، یعنی در سیاست داره دخالت می‌کند، ولی بدون اینکه یک مقام مطاعی در اجتماع داشته باشه. توجه کردید؟ حتی سفارت، مثلا سفارت، خود سفارت سیاست هست ولی حکومت نیست. درش چیزی از حکومت وجود نداره، از مطاعیت وجود نداره. اینا مسائلی است که از یکدیگر باید که تفکیک بشه. من چون دیدم این مباحث امروز ما به اصطلاح که تتمه این مبحث هست یه مقدار ناقصی هست، فکر کردم اون سوالاتی که آقای مهندس کتیرهی در جلسه پیش کردن راجع به اون سوالات تتمه بحث خودمون را قرار بدیم که باز تصمیم بگیریم که در جلسه بعد چه موضوعی را بحث بکنیم. در انتخاب شده من بیشه دیر نمیخوام شهر بگم ایشان چند سوال کرده. یه سوال این است، آیا وضع قوانین، چون این سوال خیلی امروز مورد احتیاج است، اینها را در تتمه این بحث عرض می‌کنم، آیا وضع قوانینی به منظور کنترل اجرای صحیح روح قوانین شهر چه صورت دارد؟ مثال اسلام صریحا عدالت را در تعدد زوجات در قرآن شرط کرده است و در صورت عدم امکان اجرای اون تعدد زوجات را صحیح ندانسته است. حال اگر با ما قوانینی وضع کنیم که طی آن هرگاه زنی از شوهر خیش شکایت کرد که عدالت را در مورد او رعایت نکرده است و به زن دیگر یا زنان دیگرش توجهی بیشتری می کند، این مسئله در محکمه طرح و در صورت ثبوت شوهر را ملزم به اجرای عدالت کند و در صورت استنکاف مثلا مجازات نماید، آیا وضع این قوانین نافذ است؟ این مسئله آقا مسئله خوبی است. مسئله است که از یه طرف حدود قوانین موضوعه، یعنی قوانینی که خود افراد میتونن وضع بکنن، از نظر اسلام حدود اینها رو ذکر میکنن، یعنی مربوط میشه به حدود. مسلماً این حرف درستی است، یعنی ما میتونیم یه سلسله قوانین یا تصویب نامه ها، آیین نامه ها وضع بکنیم که اینها مربوط به حسن اجرای قانون شرعی باشه. اینا خلاف که نیست هیچی، بلکه لازم هم میشه. و در واقع میشه گفت اسم اینها اصلا قانون نیست، اینها نظارت کردن در حسن اجرا است و اینها از چیزهایی است که جاش خالی بوده و حتما باید بشه. ببینید آقا، این چیزها، این همه مفاسدی که امروز پیدا شده، این عصیان و طغیانی که در واقع علیه قوانین اسلامی پیدا شده، یک ریشش، البته نمیخوام بگم همه ریشه هاش، یک ریشش این است که در اجرای اینها، حسن اجرای اینها مراقبت کامل نشده. من خودم این را مکرر در جلسات گفتم به این که نص آیه قرآن در باب تعدد زوجات این است: و این خفتم الا تعدلوا فواحده. قانون تعدد زوجات، این قانون به عنوان یک چاره اجتماعی وضع شده بدون شک.
سلام علیکم.
این قانون به عنوان یک چاره اجتماعی وضع شده. حالا اگر در این مقالاتی که من می‌نویسم همین زودی خواهد رسید، اونجا ثابت می‌کنیم این مطلب را. و نفس آیه قرآن است که در آخر همون آیه که فرمود که و این خفتم الله، اولش این است: و این خفتم الله تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، در ذیلش میفرماید که به این خفتم الله تعدلوا فواحده. حتی نمیفرماید اگر عدالت نمی کنید یا اگر میدانید عدالت نمی کنید. میگه اگر بیم این رو دارید که عدالت نمی کنید، بیمش را حتی اگر نگران این هستید که عدالت نکنید، یکی بیشتر هم. این من مکرر عرض کردم، گفتم همیشه شما با این سوال روبروی میشید. یه کسی میاد میگه آقا من میخوام وضو بگیرم، ولی خوفی این دارم که این وضو برای من مثلا ضرر داشته باشه، وضو بگیرم یا نه؟ میگن نه. آقا من میخوام روزه بگیرم، خوف دارم که این روزه برای من ضرر داشته باشه، روزه بگیرم یا نه؟ میگن نه. میخوام برم حج، خوفی این دارم که این سفر برای من ضرر داشته باشه، برم یا نه؟ میگن نه. اما تا حالا شما به یه نفرم در عمرتون، یعنی من شاید از خودم در طول قرنها به یک نفر آدم برخورد نمی کنه که بگه آقا من میخوام زن دوم بگیرم ولی خوف این دارم که عدالت نکنه. بلکه با تصمیم به عدم عدالت این کار رو می کنه. خب دیگه وقتی که ها، خب این دیگه، این خلاف نص آیه قرآن است. بنابراین ما اگر قانون وضع بکنیم، اصلا قانون نمیخواد، عملا این اصلا قانون هم نیست، یه احتیاج داره که مجلس بیاد بشینه این قضیه رو، قانون بیاد وضع بکنه، کنترل بکنه، عملا کنترل بکنه. یعنی یه کسی که میخواد زن بگیرد تا زن دوم بیاد بگیره، این رو ازش توضیح کامل از هر جهت بیان بخوام، توجه کردیم؟ و تا ثابت نشده است که این شخص احتیاج دارد و اولا زمینه تعدد زوجات در اجتماع هست یا نیست، و ثانیا این آدم قدرت دارد، استطاعت مالی دارد، استطاعت روحی و نفسی دارد، عدالت میتوند اجرا بکند، تا این مسئله سایس بهش اجازه ندنی بر خلاف قانون اسلام نیست. این همون نظارت بر حسن اجرا است، این مسلمش کار نداره. بنابراین اینی که ایشان گفتن، این که ایشان سوال کردن، این سوال جوابش این است. بعد در ضمن سوال چیز دیگری میگن، میگن اگه بعد از این که یک کسی زن چیز گرفت، زن متعدد گرفت، بعد اگر زنش آمد شکایت کرد که او عدالت درباره او رعایت نکرده است، در اینجا آیا محکمه حق داره که او را اجبار بکند به اجرای عدالت؟ خب به ضروره میتونه، که جزء وظایفی است که حکومت داره، که هر قانونی از قوانین اسلام وقتی اجرا نشود وظیفه حکومت هست که الزام بکنه شخص را به حسن اجرا. یک جنبه دیگر سوال این است که حالا در اینجا نیامده، در سوال سوم شاید سوال سوم چهارم بیاد، این است که حالا اگر این را ملزم کردن ولی او گوش نکرد، آیا در یه همچه موردی محکمه حق طلاق گرفتن رو دارد یا ندارد که او رو ملزم بکنه به طلاق دادن یا خودش طلاق بدهد؟ کار رو بعدش بس. سوال دومشون این است: اسلام طلاق را مبغوضترین اعمال مباح دانسته است و به شدت از او بزشتی یاد شده است. حال اگر ما قوانین وضع کنیم که هرگاه مردی بدون هیچ دلیل و منطقی روی هوا و هوس مطلق تصمیم به طلاق دادن زن کرد، مکلف به تحمل خساراتی شبیه مالیات یا عوارض یا نظیر اون بشود، مثلا در صورت استحقاق استحقاق دولت از زن مطلقه حمایت کند. این قوانین می تواند نافذ باشد. اینجا عرض کنم این سوال با اون سوال به نظر من خود فرق می کند. مقدمش نوشتن اسلام طلاق را مبغوظترین اعمال مباح دانسته است، همین جور است. اتفاقا این جزء مسائلی است که یکی و دوتا و سه تا حدیث هم ندارد، مورد اتفاق شیعه و سنی است و پیغمبر اکرم به یک تعبیرات بسیار بسیار کوبنده این مطلب را بیان کرده و اکثر احادیثی هم که من در این زمینه دیدم احادیث نبوی هم هست، این از خود پیغمبر اکرم است. این حدیث ابغض الحلال الالله الطلاق گسسته میشه. این شرکت با یه شرکت عادی مثلا مالی تجارتی فرق میکنه که بیان خب دو نفر با هم دیگر شرکتی تأسیس کردن، امروز دلشون خواست تصویب کردن، سال دیگه میخوان منحل بکنن. یک پیمان مقدسی است که نظر اسلام این است که این پیمان باقی بماند، چون میخواد آخه این دروغ میخواد به یکدیگر پیوند بخوره، جوش بخوره، یکی بشه، بعد میخوان فرزندان اینجا متولد بشه، بسا از فرزندانی الان به وجود آمده، به هم خوردن این کانون اون وضع اون فرزندان را به کلی متلاشی میکنه، از میان میبره. ولی اسلام خیلی کوششها به خرج داده است که موجبات این از اول فراهم نشود، موجباتش فراهم نشود، یعنی چیزی که اینها را علاقه اینها را از یکدیگر سست بکنند. چون آقا محیط زناشویی با هر شرکت دیگر این فرق رو داره، شرکت های دیگر همکاریست، فقط همدلی نیست. اگه همدلی هم نباشه، همکاری فقط باشه بدون همدلی، منظور صورت میگیره، مثل پیمان های سیاسی است. در پیمان های سیاسی ولو همدلی در کار نباشه، اگه همکاری وجود داشته باشه به منظور میرسن. ازدواج همدلی است، همدلی یعنی پایش محبت و علاقه است. و ما در این باب محبت و علاقه است گفتارهای روانشناس‌های اینها ثابت کردیم که خداوند این علاقه زن و مرد را به جوری قرار داده که مفتاح این دست مرد است. یعنی زن همیشه مرد زن دلخواهش رو دوست دارد و زن مردی رو دوست دارد که قدر او رو بداند و بشناسد و او رو دوست داشته باشد. یعنی مرد دلخواه زن همون مردی است که به او علاقمند هست. برای زن به ندرت اتفاق می افتد که پس از اون که مرد علاقش از او منفسخ شد باز هم علاقش باقی باشه، ولی مرد اینجور نیست، مردش اهمیت نمیده که زن به او علاقه داشته باشه یا نداشته باشه. زن هم هر جور دوست داشته باشه اون تأثیری در بقای دوستی او نیست. اگر این موجبات فراهم شد که این مرد در دل خودش این زن رو طرد کرد، شما دیدید که اسلام اولا کوشش ها به خرج میبره که به خرج میدهد، مثل همین حریم قرار دادن میان زن و مردهای نامحرم، معاشرت این مرد را با زنهای دیگر محدود میکنه، معاشرت این زن را با مردهای دیگر محدود میکنه. همینه که ما دیدیم دیگه در گذشته خودمون با همه این که مفاسد زیادی بود و خیلی چیزاش منطبق نمیشد با قانون اسلام و مرد هم مطلق العنان بود در طلاق دادن، طلاق کم واقع میشد دیگه، ازدواج ها دوام پیدا میکرد. بازم میگه اگه مردی تصمیم میگیره به طلاق، نصیحتش بکنید، مانعش بشید، بس واسه یه عصبانیت موقت هست. شرایطی ذکر کرده که طلاق تأخیر میفتد، میگه طلاق در حال عادت جایز نیست. و اینکه ازدواج اگه باید جایز نباشه، ازدواج در حال عادت باید جایز نباشه، بعد از ازدواج رو میخوان با هم دیگر آمیزش بکنم، طلاق در حال عادت چرا جایز نباشه؟ در یه مواقعی میگه 3 ماه باید تربص بکنن، بعد از 3 ماه طلاق بدن. بعد از طلاق میگه باز 3 ماه یا 3 عادت مثلا عده باشه، بریم بین حق رجوع باز برای مرد قائل است. تا در حضور عدلین نباشد طلاق درست نیست، هی تأخیر میاندازه تا حد امکان واقع نشه. ولی حالا واقعا حالا ما خودمون هستیم، اگر یک مردی به موجباتی، اگر مردی به موجباتی این زن را طرد می کند، یعنی دلش دیگه به سوی این زن نیست، این زن برای او تحمیل است، آیا در اینجا به زور قانون باید این زن را چسبون به این مرد؟ خب این دیگه ازدواج میشه؟ که یه زن را که باید مقام محبوبیت، مقام زن مقام محبوبیت در خانواده، در منظومه خانوادگی قطعا زن مرکز است، اون وقت آیا این درست است که مردی پس از اون که موجباتش را فراهم شده، اجتماع هم فراهم کرده، کما اینکه امروز اجتماع خودش موجبات این تفرقات فراهم میکنه، از طرف اجتماع موجبات تفرق و دلسردی مرد رو فراهم بکنه، از طرف دیگه ما به زور این زن رو بچسبونیم بگیم نه اینو تو باید نگه داری. خب نگه داری، نوکر که نمیخواد نگه داره، زن میخواد نگه داره، یعنی با مقام محبوبیت و علاقه میخواد نگه داره، اون دیگه ازدواج نشد. این است که این جهت را نمیشود پذیرفت، از اولم در اسلام هم این قضیه سابقه ندارد تا حالا، که در یک جایی مرد پس از اون که زن را طرد کرده است و میخواد طرد بکند به زور بچسبونن به عشق نباشه. اسلام طلاق را مبغوظترین اعمال و مباح دانسته، به شدت از او بزشتی یاد شد. حالا اگر قوانین وضع کنند که هرگاه مردی بدون هیچ دلیل و منطقی روی هوا و هوس مطلق تصمیم به طلاق دادن زن گرفت، این ببینید این تعبیر با شرکت ها و قراردادهایی که کار دل در میان نیست با اونها سازگار است، مثل اینکه کسی بدون دلیل شرکتی رو بخواد به هم بزنن، اما چیزی که مربوط به دل و قلب و پیمان معنوی هست، اینجا دیگه نمیشه احساس گفت که بدون دلیل و منطقی، وقتی که دل سرد شد دیگه دل سرد شد. بله موجبات چی میشه چیز کرد، مثلا چی؟ مثل اینکه یه مردی فرض کن به زن خودش علاقه داره، هوس بسته به یه زن دیگری، به خاطر او اینو میاد طلاق میده، خب میشه رفت جلو رو گرفت، این خودش کارش، این مانعی نداره. بنابراین در این سوال که ما مردی را مجبور بکنیم که یه زن رو نگه دارد، از نظر ما جواب منفی است. اینجا یه سوال سومی اینجا هست که متمم این سوال دوم هست، آیا چنانچه در شرایط خاص بر در شرایط خاصی تعداد مردان کشوری بیش از زنان اون بود و تعدد زوجات فلسفه وجودیش منتفی به نظر رسید، پرانتز جز در موارد خاص، با وضع قوانین افرادی که میخواهند با داشتن زن و فرزند زن دیگر اختیار نمایند تحت مطالعه قرار گیرند، چنانچه امکانات مالی و اونها هم چنین صلاحیت و همچنین صلاحیت اخلاقشون اجازه میداد اونها را در تدوین زن دیگر اجازه دهند، به الله حتی الامکان موانعی در سر راه امثال ایجاد کنند. این که مربوط به همون سال اول میشه که جوابش داده شد دیگه، این مانعی نداره، یعنی این همون کنترل در اجرای قانون مانعی نداره. سوال دیگری بود اینجا
از رضوان، سوال دوم نگفته بودیم که مرد رو مانع بشن، گفتیم که خساراتی بشه وارد بیاد، مثلا فرض کنید کسی زنش کسالت بده میکنه، پادرد بده میکنه، یا چشمش افت کنه، این تره اینو میزنه، ولی زن واقعا بیگناه هیچ تقصیریم نداره، حالا نمیگه بازم طلاقش نده، اما اگه خواست طلاقش بده تحملی خساراتی بکنه، یه مالیاتی یه پولی یه چیز بده که دولت هم بتونه به
وسیله اون حمایت
از این دنبال
بکنه. این درست راست، این سوال دیگری است، این سوال، این سوال سوال درست است، این مثل مطلق وضع قوانین مالیاتی است که دولت اگر که مصالح را در نظر بگیره، روی مصالح باشه، مطلقا در مواردی میتونه وضع قانون بکنه، او اشکال نداره اینجا، یعنی نمیاد به اصطلاح بیم به زور بهش بیه که تو این را طلاق نده، ولی میاد یک خساراتی مثلا وضع میکنه، میگه اگر کسی مثل مالیات اینجور مالیات مثل همین کاری که الان میکنه، میگه هر کسی طلاق میده پول اعلامیه 40 تا پول اعلامیه باید بده، منتشر ناچیزه خیلی، اینم خودش
یک منتشر دولت برای صندوق خودش در نظر میگیرن. بگه اگر کسی دولت بیاد که قانونی وضع کنه که اگر کسی زن خودش طلاق داد بدون اون که مثلا عذر چنین و شنانی داشته باشد، فرض کن مثلا که 10,000 تومان مثلا به فلان صندوق، این صندوق مال زنهای بیوه است، باید بپردازه. این مال این نمی سایر قوانینه، همونجور که سایر قوانین را اگر سایر قوانینی که وضع میکنه در قانون مشروطیت جایز میدونی، کما اینکه تمام علمای یک فتوا مشروطیت دادن نمیدن اینجور وضع قوانین جایز میدونن، اگر جایز میدونیم اینم جایز است، اگر جایز نمیدونیم که اصلا مشروطیت جایز نمیدونیم، مسلم هم جایز است، مانعی نداره این قضیه، این مانعی نداره. سوال دوم، سرپرستی اطفال زنان مطلقه به عهده مردان فرزند و فرزند متعلق به مرد است. حال اگر در مواردی این مطلب محقق شود که مردی صلاحیت تربیت طفل خیش را ندارد و زن بهتر میتواند او را تربیت کند، ممکن است تربیت طفل را به زن محول کرد؟ اینا مثل این کنده هم جواب دادیم، گفتیم بی این که قطعا اینجوره دیگه، این که هیچ مانعی نداره، یعنی پدر ولی اولی فرزند است، این در صورتی که صلاحیت داشته باشه. وقتی که صلاحیت نداشته باشه حاکم شرعی او را عزل میکنه از اون ولایتش، بعد که عزل کرد میسپاره به هر کسی که خودش بهتر صلاح بدونه. حالا اگه اون کسی که بهتر او را صلاح میدونه زنه، خب او واگذار میکنه که این بحثی نیست درش. وقت دوستم
بخیر.
در مورد غیبت شوهرانی که بدون اطلاع به وطن خیش را ترک میکنند مقررات چیست؟ و آیا میتوان با وسائلی که امروز در دسترس اجتماعات در اجتماعات متمدن هست، مانند رادیو، روزنامه، تلویزیون استفاده کرد و مدتی را که زن باید صبر کند تقلیل داد؟ یه هم سوال خوبی سلبت. این موضوع از کنم در خود اسلام این قضیه در قوانین اسلامی طرح شده، مسئله غیبت که اگر شوهری غایب شد، ناپدید شد، یعنی مفقود الاثر شد و یه وقت از خود زن مایل از صبر کند، یعنی اعتراضی نداره، اگه او اعتراض نداره که قانون هم کار نمی کنه، حکومت شرعی هم کار نمی کنه. یه وقت زن اعتراض میکنه، بی اگر اعتراض کرد اینجور است که میگن که باید تحقیق بکنن در احوال اون مرد، در مدت 4 سال تحقیق بکنن، در چهار طرف تحقیق بکنن. اگر از این مرد اثری به دست آمد، خوب که اون معلوم است مرد حاضر است تکلیفش خودش روشن، و اگر اثری به دست نیامد در اینجا حاکم شرعی او را طلاق میدهد از طرف زن. اینجا این سوال هست، موضوع مدت 4 سال است که این مدت 4 سال آیا موضوعیت داره یا نه. در این مدت 4 سال دو احتمال میشود داد. یه احتمال این است که علت این که 4 سال قرار داده شده این است که تحقیق درباره یک نفر در دوره قدیم تحقیق کامل در کمتر از 4 سال صورت نمی گرفته است. اگه یک نفر میخواست، یعنی یک نفر اگه میخواست تحقیق بکنه، فرض کنید یه دفعه اگه در طرف جنوب میره، مثل این که از اینجا تا مکه میرفتن و برمیگشتن، 1 سال طول میکشید دیگه. اگه همون یه نفر هم باز میخواست برای جای دیگه، 1 سال طول میشه. علت این که 4 سال معین شده این جهت است که تحقیق درباره او میسر نبوده در اون زمان جز در مدت 4 سال. بنابراین این از مسائل است که زمان که تغییر میکنه، شرایط زمان که تغییر میکنه، تغییر میکنه، چون 4 سال موضوعیت نداره، تحقیق موضوعیت داره. امروز که این وسایل رادیو، روزنامه، تلویزیون، این چیزا پیدا شده و حتی خود مسافرت به این سرعت صورت میگیره، چون منظور تحقیق کردن است. وقتی که معلوم شد تحقیق، اون مقدار تحقیقی که در اون زمان میکردن در این زمان در مدت 1 ماه 10 روز کردیم، بس میتونم. یکی دیگر این است، یه البته اینجا اگر اینو گفتیم سوال جواب سوال شما واضح است، ولی یه مسئله دیگر هم هست و اون مسئله این است که در مسئله عقد ازدواج دیدیم که طلاق یک امری است که تا حد امکان شارع میخواد که کمتر صورت بگیرد، چون میخواد کمتر صورت بگیرد کوشش میکنه که تا حد امکان پس صورت نگیرد. ممکن است که این تکثیر مدت روی این جهت هم باشد که شاید بعد از این 4 سال باز این آدم پیداش میشه. یه وقت هست ما قطع پیدا میکنیم که این آدم از میان رفته، او که دیگه بحثی نیست، او که متوفاست و عده وفات باید بگیره. یه وقت هست که ما رفتیم تغییر کردیم، ما به دست نیاوردیم شاید هم زنده باشه. فرض در اینجاست، شاید هم زنده باشه، اون وقت ممکنه این مدت 4 سال را برای این قرار دادن که به زودی این عقد ازدواج فسخ نشود. این دیگه بستگی داره، فتوا دادن روی این موضوع بستگی داره به نظر اون کسی که از مجموع ادله‌ای که در اینجا هست استنباط بکنه که 4 سال موضوعیت داره و مقصود تأخیر طلاق است، یا این 4 سال که معین شده فقط برای اینه که تحقیقی در اینجا صورت گرفته باشه. الان من شخصا روی این قضیه مطالعه کافی ندارم که خم جواب بدم. یه همینجا یک دو سال دیگه هست
دیدن که در ازدواج اون صفحه اول
در صفحه نه صفحه بره اینجا هست سال پنجمه که هنوز نرسید. آیا در مواردی که مردی با تشبس به حیله و نیرنگ زنی را به عقد خویش در آورد و پس از عقد ازدواج مطلب روشن شود و در محکمه ثابت شود که مرد با تمهید مقدمات و اظهار شرایطی که فاقد اون بوده و پرانتز به در صورت اظهار و بیان حقیقت زن مسلما حاضر به ازدواج با اون نمیشد مرتکب این عمل شده، زن میتواند تقاضای طلاق کند یا اقلا مطالبه خسارت و درخواست مجازات برای خاطی بنماید یا خیر، زیرا در صورت عکس قضیه مرد به سهولت قادر به طلاق دادن میباشد و در حالت اول حقی مسلم از زن تسییع میشود. عرض کنم این سوال سوال خوبی است، ولی راه حلی که شما ذکر کردید راه حلش این نیست. شما این سوال شما این است که یه مردی با حیله و تزویر میاد زن را به عقد ازدواج در میاره و مثلا مثل این که خیلی روزنامه ها میخونه اطلاع یه کسی میاد میگه آقا من مثلا شغلم این است، مهندس هستم، از کجا اینقدر حقوق میگیرم، همچی خونه اینجور دارم، خونه هم میاد نشون میده، زندگی هم میاد نشون میده، این مرد زنم با این حساب میاد زنی میشه. یک ماه که میگذره یه وقت میبینه بیین که یک مثلا کاسب جزئی در کجا یه حمالی در فلانجاست، همه اینا رو حیله و حقوازی بوده، از خونه بیرونش میکنه. این اشکالش این است که اصل عقد ازدواج از اول صحیح نیست، نه اینکه صحیح هست و حالا زن تقاضای حق طلاق داره، چون این رضایتش رضایت مشروط بوده، رضایت واقعی نیست. یعنی اینکه رضایت داده است به ازدواج با این خصوصیت رضایت داده، یعنی این را چون دارای این صفت و این خصوصیات میدانسته راضی شده، به این با وضع واقعی که دارد راضی نبوده به ازدواجش. بنابراین این ازدواج، این اشکال در اینجا است که این ازدواج از اول فسخ شده است، ازدواج باطله. ببینید این در سایر معاملات میاد، در سایر قراردادهای اینا میاد، در غیر قراردادها میاد. این سوال مثلا در این جهان میکنن، میگن که شما اگر به خانه یک کسی میرید یه تصمیم خطرناکی شما درباره او دارید، شما رفتید برای این که میخواید این را مثلا توقیفش کنید، یا یه تصمیم سویی دارید، او بیخبره از شما، پذیرایی میکنه، چای براتون میاره، نهار براتون میاره. اگر بداند که شما در دل چی دارید شما تو خونش راه نمیده. الان شما که بفرمایید میگی من نماز نخونم، بفرمایید نماز بخونید اینجا، ولی اگر بدونه که شما چه تصمیمی درباره او دارید راضی به شما نماز بخونید. آیا اینجا این رضایت فعلی این شرط است، رضایتی که بالفعل داره، یا اون عدم رضایت شأنی و واقعی او که اگر اطلاع داشته باشه بر احوال شما راضی نیست، میگه اینجا جایزه شما نماز بخونید. حتی این در باب غیبت و یه حرف ها میاد، این مسئله خیلی مشکل میشه. شما از یه نفر غیبت میکنید، او خبر نداره که شما از او غیبت کردید، آبروش رو بردید، تهمت بهش زدید، الان با شما با صفا و صمیمیت رفتار میکنه، تو خونش هم به شما اجازه میده نماز بخونید، شام میده، نهار میده، چای میده، ولی اگه اطلاع داشته باشه شما راه نمیده تو خونش. آیا جایزه اینجا از نهار این آدم خورد، از چایش خورد، تو خونش نشست؟ میگن نه. یعنی این رضایت فعلی ملاک نیست، او رضایت عمقی که در عمق روحش هست او ملاک است.
تمام غذایی که تو خونه ما خورده
عرض می کنم که در اینجا در اینجور ازدواج ها اصل اشکال سر اینه که اصل ازدواج درست نیست، نه اینکه ازدواج درسته، حالا این زن تقاضای حق طلاق داره در این جور مواقع. به نظر من اصل ازدواج زن
طلاق نداره،
طلاق نداره، است بدون طلاق باشه. اون وقت راجع به خسارت ها، هر خسارتی هم که این سبب شده باشه برای اون، خسارتشون باید بده. خسارتی که خسارت مالی که این سبب شده برای او، که مزید اینو در خواستگاری البته در قانون مدنی هست که اگه کسی رفت مثلا خواستگاری کرد از یک زنی و بعد این مرد یه خسارت های متحمل شد، بعد زن بعد از این که قول داده بود پشیمون شد، یا نه زن متحمل خسارت هایی شده بودن مرد پشیمون شد، نه خسارت ها رو باید بده. او یه قاعده است که قاعده غرور میگن از نظر فقهی، یعنی هر کسی که مغرور بکنه دیگری را و غرور او سبب بشه که او یه ضرر مالی، یه خسارت مالی رو متحمل بشه، این باید که خسارت مالی رو باید بده. در این حدود باید خسارت مالی رو بده.
این توضیح میخوام بدم آقای مهندس.
بفرمایید. این مسئله حدش خوب روشن نیست. مراجعه کنید، این کسی میاد زن میگیره، شرایطی که میگه همه درستن. ولی فرض کنید که یه خسارت داره، سرعت داره خودش.
بله.
بعد دختر اگه بدونه که این سرعت داره شوهر نمیکنه.
خب.
ولی خب حالا چون نمیتونه، چون بین خودی نمیشه کشفش بکنه، شوهر میکنه. بعدش میسازه. آیا این باطله واقعا خود قهر؟
اگر آدم میتونه شوهر نمیکن، آه.
تا اونا
بهش نگفته،
مخفیش
داره. اصلا ببینید، دارم من دارت عرض کنم، این مسئله که عرض کردم، ببینید این یه مسئله، اجازه بدید این مسئله که عرض کردم یه مسئله نقلی نیست که ما تابع به اصطلاح استنباط از حدیث روایت باشیم. یه مسئله عقلی است. یعنی اسلام به ما گفته که رضایت شرط است. رضایت شرط است. اینجا بحث اینه که در چه مواردی رضایت هست، این رضایت واقعی شمرده می شود این رضایت، و در چه مواقعی این رضایت واقعی شمرده نمی شه. بنابراین روی هر یکی از اینا باید حساب باید کرد، فقط با حساب باید رسیدگی کرد. الان نوک شما سوال کردید، میگید چی؟ میگید این مرد واقعا سر داشته؟ سر داشته، خودشم می دونسته که سر داره. قبلا هم سردنی که سرد بعد براش پیدا بشه، سرد بشه و مخفی کرده بود، و ای اگه میدونست این سرد داره مثلا راضی نمیشد به این باید نیست اینجا همه جور بشه.
از کجا میتونه که راضی
میشه؟ برای مقام اثبات اجازه بدید. ببین اینا مسائل هم دیگه، یه مقام ثبوت به اصطلاح مقام اثبات، یه مقام ثبوت یعنی واقعا اینجور است که این زن اگر میدونست که این مشروع راضی نمیشد، این حساب. یه حساب مقام اثباته که یعنی قاضی از کجا ثابت کنه. یه مسئله دیگری است که یه وقت زن میاد ادعا میکنه که من اگه میدونستم این دارای چنین صفتی است راضی نمیشدم. خوشا دروغ میگه، اگه میدونستم راضی میشد، حالا برای اینکه میخواد ازدواج فسخ شه هر روزه. از نظر قاضی این حرف این چجور اثبات میشود یه مطلب دیگری است. ما یه حکم، یکی حکم واقعی رو میگیم، یعنی بینی و بین الله، این زن بین او و بین الله و این مرد بین او و بین الله حکمش چیست. اگه خود زن میدونه اینجوره، خود مردم میدونه اینجوره، خودشون باید بدونه که ازدواج نفس شد. یه وقت مسئله تشاجر و دعواست. زن میگه اگه من میدونستم حاضر میشد. مرد میگه خیر، اگر هم میدونستی راضی میشدی، باید برم پیش قاضی. او قاضی روی قوانین دیگری باید مطلب رو کشف کنه. او مسئله دیگری است. دو مسئله. نه موضوع سیبا مطابق موضوع بحث کردیم دیگه، این بحث علاقه دیگه.
آقای مهندس ما این فرد مذارم وقت کرده
من بشید که خدمت اون مسئله اول.
بله.
زن و سیاست، اما اگه مقداری به صورت سرتاش هم اومد و شاید به مختزیاتی بوده، یعنی تا یه فاصلی برای شکل میکردین گفتنه از این جهت سرتش هم اومد. من معتقدم در اینجور موارد اصلا بهتر خود مطلب باز نشه. اگر واقعا که مسائل اقتضا میکنه که مطلبی کاملا شاد چیز نشه، باز نشه، چه لزوم داره اصلا طرح بشه. این یه مسئله است.
بذارید من جواب مختصر عرض بکنم. نه این رو من یه جهتش، یا لاقل جهت بیشترش این بود که احساس کردم خود مسئله حکومت رو از نظر اسلام ما باید قبلا مطالعه کافی کرده باشیم و مطالعات فعلی من وافی
نیست. من نه رسید کنم اتفاقا قبلش فرد حکومت گفته می شده، خصوصا که حکومت به اون معنی که شق دوم انتخابات و متاریت اون وکیل یا دولت تونستیم، الان حکومت به اون شکل نیستش. حکومت مجری قوانین معمولن، مجری قوانین تو اون حالتی که ما مثلا امام یا اولوالامر یا پدر را حتی در خانواده مطاع میدنیم فرمانشو، اون نیستش اصلا مجری. بنابراین در یه اداره یه خانم یا یه آقا میتونه مجری یه سلسله قوانین بشه، مقرراتی بشه، هیچ فرقی هم نمیکنه. و اون چیزی که حکومت میکنه قوانین و مقرراتی که حکومت میکنه و خود وکالت.
مثلا خود قوانین هم دیدیم که یه چیزی
نظر
نیابت بود دیگه،
یه چیزی نظر نیابت. همین بنابراین خود وکالت شاید یه معجونی باشه از هر دو طرف مطلب، خود به اون ترتیب که بود. و ظاهرا باز به نظر میرسه که اشکال نباید داشته باشه قاعدتا،
یعنی اگر حقیقت
رعایت
وکیل گرفتن باشه.
نه وکیل گرفتن نیستش، قانون وضع کردن هستن. قانون وضع کردن
برای همون
بله.
نه وکیل
بده
اسمش آخه ما قانون میگه
بله.
وکیل این که از طرف ما تصمیم میگیره اون دیگه، از تو قانون
معناش
بله.
بله.
تصمیم نامای همه مؤسسات
دیگه. بله. اصلا یه سوال که موضوع حکومت در اسلام شاید مطلعی باشه که خیلی جالب باشه تر شدنش و قبل از هر چیز مثلا تر بشه. همچنان که یه مسئله دیگه باز در ضمن اون فرموده در حالت حاشیه مطلب بودش که فتوایی که خواسته شده بود راجع به حق دخالت نسوان در انتخابات، یه جمله گفته شده بود که اگر مستلزم گناهی باشه، چون مستلزم گناه هست مثلا اشکال داری هم چیز. مثالی باز جنابالی آوردن راجع به کار کردن زنها در ادارات، که هم چون مستلزمه مثلا مستلزم گناهانی هسته،
یعنی اون که
عملا وجود داره. یکی از موانع و اشکالاتی که الان ما داریم این حکمه که با تشخیص حکم قاطی میشه. یعنی تشخیص حکم که وظیفه کسیست که داره اجرا میکنه الان شده وظیفه مجتهد، وظیفه مفتی.
تشخیص موضوع
مذر میخوام، تشخیص موضوع لزومی نداره اصلا در مورد این که به چه نحو اجرا میشه، چون نحو اجرایی این وضعیت که در جامعه و فرماست و هر روزی هم یه شکل ممکنه باشه و قابل تغییر هم هست و استثناپذیر هم حتی هست. بنابراین به طور کلی و طور در بحث لزوم نداره حکم صادر بشه. این حکم صحیحه که اگر یه عملی مستلزم گناهی باشه اون عمل خودش غلطه، این حکم رو میتونیم بدیم. میتونیم بگیم فلان عمل هم گناه هست، ولی فلان عمل چون عملا الان میبینیم مستلزم گناه هست، گناهه و قابل تغییره، قابل استثناست در اجتماع. اصلا به طور کلی گفتنش منطقی نیست.
مفتی هاست که چرا اینو جواب
و کسانی که دفاع میکنن از نه و کسانی که دفاع میکنن از این سیستم. همچنان که اما راجع به سوالات آقای مهندس کتیره‌ای، اون سوال اولشون مطلب این که اگر کسی بخواد یه زن جدیدی بگیره، جامعه یا حکومت قاضی حق داره که بخوادش بگه آقا تو که میخوای زن بگیری حقوقت چیه، پولت چیه، چطوری میخوای اداره رعایت کنی، علت این که میخوای این کار بکنی چیه، این حق رو میتونیم بهش بدیم. منطقا ممکنه منطقا بگیم میتونیم بدیم، ولی فرق مسائل شرعی و مسائل اجتماعی به این شکل اینه که جنبه مسائل شرعی واقعا ببینیم چیزای شرعی داره، ملاکهای شرعی داره این حرفی که ما داریم میزنیم یا ملاک شرعی نداره. مطلب اجتماعی اینه که البته اون چیزی که به نظرمون صحیح میرسه و معتقد هستیم که باید اینطور باشه اونو میتونیم بگیم، ولی اون چیزی که در اسلام هست اون چیزیست که هست، اون چیزی که باید باشه.
نه
چی مثلا میخوام ملاک شرعی برای این موضوع اولا داریم یا نداریم. مثلا این خفتوم لا تعدلو، آیا این خفتوم خفتومیست که برمیگرده مخاطب حکومت و این جمعی که بسته شده اجتماع مسلمه، این اجتماع مسلمان که اگر یه همچی خوفی داشتن که عدالتی رعایت نمیشه جلوشو بگیرن، یا یعنی اینکه این وظیفه وظیفه فردیه. یعنی واقعا یه نفر آدمی که میخواد بنده اصلا نامش باید جبالی فرمی بنده مخالف نیستم با نتیجه گیری شما ها، میخوام بگم این نتیجه گیری یه موقع ممکنه تحت تأثیر جریانات روز و علایقی که ما داریم که این موانع و اشکالات و این ایرادات و شبهاتی که پیش اومده اینا رفع بشه، تحت تاثیر این ممکنه باشه. یه موقع واقعا نه تحت تاثیر این نیست و واقعا ملاک شرعی داریم. برای اونی که جناب عالی فرمودیم میرسون که نه تحت تاثیر این ناراحتیه، یعنی واقعا ما چون الان یه بغضی داریم و یه حالت چیز داریم، گرفتگی پیش خودمون داریم، دلم میخواد این شبهات هر چه زودتر رفع بشه و فلان، نه یه راه حل هایی که میاد زود چیش میکنیم. ولی آیا سابقه ای در اسلام داشته؟ سوال میکنم، نمیگم نداشته ها، آیا سابقه ای داشته کسی که میخواد زن جدید بگیره ازش توضیح بخوام؟ یا این که اگر زن جدیدی گرفت و عدالت را رعایت نکرد اون موقع مجرمه؟ یعنی قبل از گرفتن دایی نداره کسی که میخواد زن بگیره توضیح بده به کسی، چون هم شخصی خودشه. اون چیزی که الان در ظاهر میفهمیم اگه خلافش هست که امیدواریم خلافش هم داشته باشید شما از شهری بگید که منم دلم میخواد این شبه رد بشه، ولی آیا مجبور هست بیاد مدارکی بگه؟ یا اینکه نه، اگر مدارکی نداشت و اگر دیدیم که ایجاد ناراحتی کرد و دیدیم که یه گناه دیگه مرتکب شد که همون عدم عدالت بود، اون موقع جامعه یخشو میگیره. امر شخصی خودشو میتونه به اجتماع مفوض کنه.
عرض کردم که صحبت عیب یعنی یعنی جهت عمده اینه که امر شخصی نیست. امر شخصی که جناب عالی این فرمایید یعنی یه امری که مربوط به خود شخص است. در اینجا هست که حکومت حق دخالت کردن نداره. مثلا اگه در وضوع اگه میبودم اینجور بود، در مسئله وضوع به حکومت مربوط نیست که بیاد ببینه که این که مدعی است که من خوف دارم که وضوع برای من ضرر داره، بگه ببین راست میگه تو خوف داری.